در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. بنویس که هر چه نام دادم نرسید. بنویس که یک نفر به دادم نرسید. بنویس قرار من و او هفته بعد این جمعه که هر چه ایستادم نرسید. اللهم عجل لولیک الفرج. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان، دوستان خوب برنامه سمت خدا. خیلی خیلی خوشحالیم که در این لحظات و دقایق در آغازین روز هفته همراه شما هستیم و در کنار شما. انشاءالله هر کجا که هستی تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. هفته گذشته خب تعطیلات عید سعید فطر بود، توفیق نداشتیم خدمت آقای میرباقری عزیز باشیم. امروز این توفیق نصیبمون شد. بنده با احترام خدمت ایشون سلام عرض می‌کنم. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. خدمت شما و همه بینندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم خدمتتون هستیم. طاعتتون قبول باشه ان شاء الله. ما مباحثی که با شما داشتیم در طول ماه مبارک رمضان، هم مباحثی که در خصوص شب‌های قدر داشتیم و حقیقت شب قدر و هم ساحت مقدس قرآن کریم، بسیار بسیار مورد استقبال بینندگان خوبمون قرار گرفت و از این بابت خدا رو شکر می‌کنیم. الحمدلله. از این هفته قرار هست که در ادامه همون مباحث و با همون نگاه، حاج امیر باقری عزیز از حقیقت تشیع برای ما بگن که من دعوت میکنم از همین امروز انشاءالله پیگیر مباحث حاج امیر باقری در طول هفته های اخیر باشید انشاءالله. آقا ما خدمتون هستیم، بحث امروز شما رو میشتن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و علی محمد. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه و اروکه طوعا و تمتعه فیها طویلا و حبلنا رعفته و رحمته و دعاه و خیره ما ننال بهی سعتا من رحمتک و فوزا اندک. ما در قرآن و روایات به آیات فراوانی برخورد میکنیم و به خصوص با توجه به روایاتی که از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت معصومشون در تفسیر و ترجمه این آیات بیان شده و همچنین به معارف زیادی از اهل بیت علیهم السلام برخورد میکنیم که از طبقه به نام شیعه تعریف شده، تعریف های فراوان و گسترده هم شده که حالا من در صدد بیان فضائل شیعه الان نیستم. ان شاء الله یه جلسه ای شاید برسیم و این روایت رو بخونیم. به طور اشاره میگم که این ذیل این آیات روایاتی نقل شده، فریقین هم نقل کردن، یعنی هم مجامع حدیثی امامیه از این روایات مملو هست، هم مجامع حدیثی اهل سنت که تفسیر شده به امیرالمومنین علیه السلام و شیعیانشون. مثل فرض کنید الا الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه که آیه معروف سوره بینه است که حضرت فرمودند به امیرالمؤمنین مراد شما و شیعیانتون هستید، یا این آیه مبارکه سوره واقعه که مردم رو سه دسته میکنه، سابقون، اصحاب المیمنه، اصحاب المشأمه، میفهمد از سابقون، از سابقون، اولئك المقربون. باز از ابن عباس نقل شده از وجود مقدس نبی اکرم سوال شد، حضرت فرمودن از سابقون فرمودن جبرئیل به من خبر داد که زاکه علی یون و شیعته، امیر المومنین و شیعیانش مقصودن، و مقصود از این که میگیم سابق هستن یعنی سابقون الالجنه، سبقت بر بهشت گرفتن که حقیقت ولایت معصوم که همون ولایت الله هست حقیقت بهشت دیگه، کسی که سبقت در ولایت میگیره در واقع سبقت در بهشت گرفته. از سابقون الالجنه المقربون من الله، اولئک المقربون یعنی مقرب به خدا هستن، به کرامتهی لهم، به اینکه اونها رو مورد کرامت و تکریم قرار داده و در یک جایگاه قرب مخصوصی قرار دادن.
امیرالمؤمنین و شیعیانشون.
از کرمی روایت در مختص به مجامع روایی امامی و علمای شیعه هم نیست، بلکه مجامع حدیثی اهل سنت هم مملو از این دست احادیث هست. یا فرض کنید این آیه شریفه میفهمد هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، آیا اونهایی که به معارف راه یافتند و اهل علمند و البته مقصود این علوم سوری که نیست، اون علوم حقیقی که علم الهی است که به یه عده خدا داده او طول علم هستن، آیا اونها با اون کسانی که به اون علم دست نیافتن لا یعلمون هستن یکی هستن؟ قطعا اینجور نیست دیگه. انما یتذکر اولو الالباب، فقط یه دسته هستن که این حق تفاوت رو میفهمن و لذا از لا یعلمون به یعلمون رو میارن. حضرت فرمود که الذین یعلمون ما هستیم، الذین لا یعلمون دشمنان ما هستن و اولو الالباب هم شیعیان ما هستن. فراوان از این دست روایات. این روایت خیلی لطیفی است، اینم یه بابی است تو روایات ما. چون میدونید حقیقت نور الله امامه، این نور تجلی پیدا میکنه در شیعیانشون. حالا اینو بعد بحث بکنیم، صفات شیعه و کمالاتشون همه فرع بر کمال امام هست، چون ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و معواه و منتها. بنابراین اگر شیعیان به کمال میرسن فرع بر کمال امامه،
از خود امام.
بله، لذا اونها هم بابی داریم در این که نور روی زمین هستن. یه روایت لطیفی رو به نظرم میاد اویون اخبار رضا نقل کرده بود، یا الان مصدرش یادم نیست، موسی بن جعفر علیه السلام فرمودن که یه جمعی از دوستان امام صادق در یه شب مهتابی بود که هوا هم کاملا شفاف بود، نشسته بودن و نگاه میکردن به آسمان و مهتاب و ستاره ها رو میدیدن، خیلی توصیف کردن از زیبایی این ستاره ها و درخشندگی آسمان. امام صادق علیه السلام بهشون فرمود این مدبرات چهارگانه که مقصود چهار تا ملکی هستن که فرمانده ملائکه هستن، جناب جبرئیل سلام الله علیه و میکائیل و اسرافیل و ملکی که مأمور قبض ارواح هستن سلام الله علیه اجمعین، فرمود اینا هم از آسمان نگاه میکنن به اقطار زمین شما و دوستانتون رو که میبینن، انوار شما برای اونا بسیار زیباتر از انوار این ستاره هاست و همینطوری که شما ستاره ها رو مد میکنید شما اونا انوار شما رو مد میکنن. از این دست روایاتی که در مدح شیعه و فضیلت شیعه آمده فراوانه. یا فرض کنید روایاتی که دلالت میکنه بر این که ائمه علیهم السلام دوست میدارن شیعیانشون رو، که خیلی فضیلت مهمی است، چون میدونید محبت امام یه امر ساده‌ای نیست، اونا کسانی هستن که در مقام عصمتن، محبتشون به جایی تعلق میگیره که خدا دوست میدارد، این طور نیست یه کسی رو دوست بدارن به بدون امر و اراده الهی باشه، در مقام عصمت هستن دیگه. فرمود انی لاحب ریحکم و ارواحکم و زیارتکم، من خودتون رو دوست دارم، بوی شما رو دوست دارم، دیدار شما رو دوست دارم، مشتاق دیدار شما هستم، از این تعابیری که در باب دوستانشون آمده. یا مثلا در روایات آمده این آیات رو باز معنا کرده، میفرماد ملائکه یکی از کاراشون اینه که یستغفرون للذین آمنوا الذین یحملون العرش و من حوله یسبحون بحمد ربهم، بعد فرمود و یستغفرون للذین آمنوا، اون ملائکه حمله عرش و اونایی که گرد عرش طواف میکنن که ملائکه مقرب هستن، یکی از کاراشون اینه که یستغفرون للذین آمنوا، استغفار برای مؤمنین میکنن، که یکی از فضائل مؤمنین. از این دست فضائل فراوانه برای شیعیان بیان.
از داخل پرانتز یه نکته رو عرض بکنم و اون همین که این تعریف ها و تمجید هایی که در آینه روایات شما مطرح کردید، اینها مختص شیعیان خاص امیرالمؤمنینه یا اینکه نه اگر ما هم شیعه امیرالمؤمنین باشیم شامل حال ما هم خواهد شد؟
ببینید من همین رو میخوام عرض بکنم که حالا این تعریف دو دسته است، یه دستش مال کملین و خواص از شیعیانه و ولی این آثاری که من عرض کردم و روایات فراوان دیگه، اینا مختص به شیعیان درجه بالا نیست. همه طیف شیعیان که الان عرض میکنم کیا هستن، این آثار براشون هست که مورد عنایت خدا هستن، مورد عنایت معصومین هستن، در دنیا مورد توجه هستن، مورد توجه عالم ملائکن، عالم ملکوت از نور اونا استفاده میکنه، لذت میبره، برای اونا استغفار میکنن. معصومین علیه السلام تو دنیا مشتاق اونا هستن، تو آخرت شفیع اونا هستن. در روایت از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقش شده، فرمود روز قیامت حساب و کتاب شیعیان ما به ما سپرده میشه و لینا تولیتش به ما داده میشه. ما هم اون خطایی که بین اونا و خدای متعال بوده تقاضا میکنیم خدا میبخشه. اونایی که بین دیگران بوده که حق الناسه که خیلی دشواره، ما تقاضای هبه میکنیم از اونها، به ما میبخشن مردم. البته پاداشش هم میگیرن در روایت هست. و اونایی هم که بین ماست به ما جفا کردن، ما بیش از همه اولای به صف هستیم. ببینید این خصوصیات که گفته شده، محبت در دنیا، شفاعت در آخرت، عرض کردم توجهاتی که خدای متعال به اونها میکنه،
این همه فضیلت و برکت.
و فراوانتر از این هاست، حالا اگر بخواید روایات جمع کنید، ابوابی تو روایات ما داره و مرحوم مجلسی مجلداتی از بهار رو در توصیف این دسته آوردن. خب حالا این فضائلی که ذکر شده مال کیه؟ چه کسانی هستن که ما بهشون میگیم شیعه؟ ببینید، کسانی که ولایت نبی اکرم و اهل بیتش رو پذیرفتن و زیر بار این ولایت رفتن و ولایت دیگران رو اعراض کردن، اینا شیعه هستن. یعنی انحصار در ولایت دارن، که خب طریق ولایت الله هم هست دیگه. اینا یک طیفن، درجاتی دارن که گاهی از اونها در روایت تعبیر به مؤمنین میشه و میدونید ایمانم طیف و درجاتی داره، 10 درجه داره، از اولین درجه تا درجه دهم همه درجات ایمانم. تشیع هم همینطوره. خیلی از این آثاری که در روایات گفتیم، همه کسانی که این خصوصیات رو دارن واجده این همه کمالات و ارزش هایی هستن که حالا عرض کردم، چون الان نمیخوام فضائلشون رو بگم، فضائل شیعه خودش باب گسترده است، فضائل بسیار فوق‌العاده‌ای دارن، انوار الهی درشون تجلی میکنه. یه تعبیر خیلی عجیبی از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده که دوستان ما وقتی از جهنم عبور میکنن، خطاب میشه به جهنم که خاموش شو، و شعله های جهنم به اینا میگن، اصرار میکنن که زودتر عبور کنید. اطفع نورک لهبی، نور تو شعله های من رو خاموش کرده، غلبه میکنه
به دوستان اهل بیت.
بله، نهت فرمودین. یعنی همچین فضائل فراوانی که حالا عرض کردم، هر کدوم از اینا اگه تفسیر بشه ناظر به یه مقامات باطنیستی، امر سادهی که نیست این روایت که ما ترجمه کنیم عبور کنیم ازش. همین یک کلمه را آدم بخواد معنا کنه که یعنی چه اتفاق میفته در مؤمن که نورش غلبه بر آتش میکنه، و اصلا غلبه نور بر آتش یعنی چی، چجوری شعاع معصوم و شعاع اون کرامت رحمت خدا در مؤمن هست که غلبه بر آتش جهنم میکنه. علایال ببینید، این همه فضائلی که ذکر شده، به نظر میاد این دسته از فضائل بسیاریش مال طیف مؤمنینه، طیف شیعیانه. البته یه مقامات خاصی هم هست که مال شیعیان مخصوصه، یه صفاتیست که در بعضی روایت برای شیعیان آمده که اون صفات مال شیعیان مخصوصه. یه روایت نورانی داریم از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده، نوف نقل میکنه این روایتو، که حضرت شیعیان رو توصیف کردن صفات متعددی داره. میفرماد مثلا اینها شبهاشون بیدارن و در اثر شب بیداری رنگشون زرد شده، در اثر بیداری در شب به عبادت. چشمشون در اثر عشق مجروح شده، زبان لبها و زبانشون در اثر مداومت بر ذکر خوش شده، شکمهاشون خالیست، امثال اینجور اوصاف و اوصاف از این لطیفتر و عمیقتری که در روایات آمده، اوصاف باطنی شیعیان هست. گاهی حتی دیدید یه عده ادعا کردن ما شیعیان شما هستیم، تردشون کردن و راهشون ندارن، فرمودن شما محبین ما هستید. گاهی برای این که اونا رو به تشیع بپذیرن یه تکالیف دشواری رو براشون بیان کردن. در روایت هست که ما شیعه هستیم، فرمود اگر مثل حضرت ابراهیم خلیل شدید که جا ربه به قلب سلیم، وقتی وارد بر پروردگار شد با قلب سلیم وارد بر پروردگار شد، که میدونید در روایت قلب سلیم رو معنا میکنه، فرمود قلب یلقا ربه ولیس فی احد سوا، وقتی به ملاقات پروردگارش میره هیچ کسی جز خدای متعال در این قلب نیست، ولیس احد، میشه قلب سلیم. فرمود اگه اینجوری شدید ان من شیعته ابراهیم. حالا این روایت هم خودش خوندنی است که در روایات اهل بیت علیهم السلام این شیعتی به امیرالمومنین برگشته. عنایت فرمودین. البته ظاهر آیه به حضرت نوح برمیگرده و بعضی هم اینو مشکل نمیدونن، ولی به حضرت امیر برگرده به نظرشون دشوار میاد، با اینکه کمالات حضرت امیر بسیار بالاتر از جناب نوح علی نبی یا نبی علیه و علیه السلام است. پس بنابراین ببینید این فضیلت ها مال همه مراتبش.
خب مرتبه که از شیعه گفتید با اون فضیلت ها و برکاتی که برای شیعه ذکر کردید ما خیلی نباید به خودمون ببالیم و ذوق بکنیم دیگه.
نبین از کردم. ببینید یه فضائلی مال همه شیعیانه، یه فضیلت هایی هم مال شیعیان خاصش درجه
یعنی
کمالن.
یعنی کیا؟
حالا عرض میکنم مثل ابراهیم خلیل، مثل جناب سلمان که منا اهل البیت هستن، حامل حقیقت ولایتن، که اینا حالا عرض میکنم که همه شیعیان در این مرتبه نیستن. البته ببینید عرض کردم شرط اصلی تشیع همینه. ما افراد زیادی داشتیم حتی تو جنگ کنار امیرالمومنین علیه السلام بودن، شیعه اصطلاحی نبودن و این فضائل شامل اونها نمیشه. عنایت فرمودین شیعه اصطلاحی یعنی همون که عرض کردم ولایت نبی اکرم و اهل بیتش رو قبول دارن و ولایت دیگری رو قبول ندارن.
ولایت دیگری رو قبول ندارن.
این شرط این تشیع هست و انحصار ولایت حق در نبی اکرم و اهل بیتش قائلن. و این روایت به نظر ما و این آیات قرآن در فضیلت اونها بیان شده. و الا هر کسی که دوست بدارد صرف دوستی داخل در این جرگه تشیع نیست. لذا بعضیا داخل در جرگه تشیع نبودن، ادعای تشیع میکردن، ازشون نمیپذیرفتن. بعضیا شاید حتی شیعه هم بودن، منتها ادعای اون درجه عالی رو میکردن، باز دوره ازشون قبول نمیکردن که اون درجات عالی.
خب ملاکش چیه؟ ما الان شیعه هستیم یا محبین؟
بله ببینید عرض کردم ملاک تشیع همینه که من عرض کردم، همه کسانی که این سرمایه رو دارن که ولایت نبی اکرم و اهل بیتشون رو پذیرفتن
و ولایت غیر رو نپذیرفتن
و منحصر میدونن ولایت حق رو در اونها و مگر از طریق اونها به کسی واگذار بشه، اینها میشن جز شیعیان. و همه این فضیلتایی که ذکر شد به نظر من مال این شیعیانه. اما اون شیعیان کمل که درجات خاص خودشونو دارن، اونا که خب ثواب‌ها و فضیلت‌های خاص خودشون هم دارن، اونا در جای خودش باید از فضیلتاش هم از صفاتشون بحث بکنیم هم از فضیلتشون بحث بکنیم. همین حد اقل تشیع چند نکته در بابش قابل تذکر هست. نکته اول این که همین حد اقلی که ما ازش بحث میکنیم یک الزاماتی داره. اولین درجه الزامش اینه که ایمان از پایین مرتبهش تا بالاترین مرتبهش فقط یه صفت قلبی نیست. یعنی اینجور نیست که فقط انسان محبت قلبی داشته باشه کفایت میکنه، بلکه این از قلب سرچشمه میگیره ایمان و انوار ایمان و ولایت و محبت و تشیع، و بعد به بقیه قوای انسان سرایت میکنه. یعنی در روایات کتاب الایمان ببینید ایمان هر عضوی از اعضای انسان ایمانی داره، چشم انسان، گوش انسان، زبان انسان، قلب انسان، جوارح انسان، جوانه و قوای باطنی انسان که در دیدم نیست پنهانه، هر کدام ایمانی داره. بنابراین ایمان باید در همه قوا و اعضا جاری بشه، فکر انسان بشه مؤمن، قلب انسان بشه مؤمن، صفات روحی انسان بشه صفات مؤمنین، رفتار انسان بشه رفتار مؤمنین. از همون اولین درجه ایمانی که میاد اثر میگذاره. بنابراین ایمان صرفاً یک امر قلبی که در یک حد محبت قلبی یا فرض کنید یه معرفت قلبی باقی بمونه نیست، بلکه باید تسری پیدا کنه به همه مراتب وجود انسان.
یعنی باید این اتفاق بیفته که ایمان به معنای واقعی ایمان بشه.
بله یعنی ایمان الزاماتش اینه. لذا حتماً ایمان به دنبالش مناسک عملی است. این که ما حتماً رو فقه تأکید میکنیم، این که امام صادق علیه السلام برای ایمان و تشیع حدود معنا کردن، اونو از یک معنویت مبهم بیرون آوردن، هم در مرحله قلب، هم در مرحله صفات روحی، هم در مرحله فکر، هم در مرحله رفتار برایش مناسک بیان کردن و در واقع او رو مدون کردن، چارچوبهاش رو معین کردن که یکی از مهمترین برکات امام صادق علیه السلام بوده. این به خاطر همینه که ایمان و تشیع صرفاً یه امر قلبی نیست. اینطور نیست که صرفاً به عمل تعریف بشه. اگر کسی عملش ضعیف بود بگیم شیعه نیست، عملش قوی بود بگیم شیعه است، یا صرفاً به حد قلبی تعریف شه. این نکته اول. نکته دوم این که ولی در عین این که ایمان به همه قوا سرایت میکنه، اصلش همون حد قلبی است.
یعنی چی؟
یعنی محورش همون تولی و تبری است. اگر کسی اون ولایت رو داشت و از دشمنان نبی اکرم تبری جست و اهل بیتشون، این داخل در حد ایمانه و این حد قلبی مهمترین حده، گرچه باید تسری پیدا کنه به همه قوای انسان. ولذا انسان ممکنه عنایت بکنید یک کسی مؤمن باشه، در این که مؤمنه ممکنه خطای عملی هم داشته باشه. دیگه ما از این بالاتر که نداریم که در قرآن گاهی متقین رو توصیف میکنه و صفات سنگینی هم برشون بیان میکنه. در سوره مبارکه آل عمران میفرماد سابقوا الی مغفرة من ربکم و جنت ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین. اهل سبقت باشید نسبت به مغفرت پروردگارتون، سبقت بگیرید به طرف مغفرت، شما نیازمند به این مغفرت هستید، و سبقت بگیرید به بهشتی که خدای متعال مهیا کرده که فراگیر نسبت به همه وسعتش به اندازه همه سماوات و ارض. سماوات هم مقصود فقط آسمان‌های ما نیست، بلکه همه عوالم خلقت. بعد میفهمد او عدت للمتقین، این بهشت برای متقین مهیاست. شروع میکنه متقین رو توصیف کردن، 5-6 تا وصف مهم برشون میگه. الذين ينفقون في السراء والضراء، اونایی که تابع شرایط نیستن، چه در سختی باشن، در تنگنا، چه در وسعت، انفاق در راه خدا میکنن. این جهاد مالیشون رو دارن، تو سختی هم از مال در راه خدا میگذرن، آبروشون و جانشون رو در سختی ها و راحتی ها یکسان در راه خدا میدن. ول کاظمین الغیظ، اهل کظم غیظن، غضب خودشون رو فرو میخورن. خیلی صفت بزرگی، حالا توصیف بعد بشه دیگه. ول عافین عن الناس، اونایی که بعد از کظم غیظ اگر حقم با خودشون بود اهل عفن، از همه هم عفو میکنن، نه اینکه فقط نسبت به قوم خویشش عفو داره، نسبت به دوستش عفو. ول عافین عن الناس
میگذره.
والله یحب المحسنین، اینایی که علاوه بر کظم غیظ و عفو احسان هم میکنن، که میدونید از سخت ترین صفات احسان به من اسای الیک، این صفات رو برشون ذکر میکنه. بعد میفرماید در عین اینکه همین صفات رو دارن، یه صفت بعدی برشون میگه، میفرماید والذین اذا فعلوا فاحشتن او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم. میفرماید اینها وقتی یه فحشایی ازشون سر میزنه یا ظلمی به خودشون میکنه،
همین متقین،
همین متقین، البته پدرشون درجه کامل تقوا نیستا، ولی بالاخره این صفات رو دارن، بهش براشون مهیاست، مغفرت براشون مهیاست، کظم غیظ دارن، عفو دارن، انفاق دارن، احسان دارن، خیلی صفات فوق العاده است. میفهمد در این حال اینا نمیگه اینا گناه میکنن ها، این صفتشون جز صفت متقین نیست، صفت متقین اینه اضافه علو، اگر یه فعلی ازشون سر زد،
یعنی متصوره،
اولا ببینید فعلشون خودشون به اصطلاح فسق ندارن، فعلشون فسقه، فعلشون فحشه، فعل ظاهرشونه، صادر میشه ازشون، خودشون فاسق نیستن، فاحش نیستن، فعل و فاحشتن. او ظلمو انفسهم، مرحوم فیض در تفسیرشون دارن این ظلمو گاهی از فحشا هم بدتره، یعنی ممکنه سر بزنه. مدام متقین اینجوریان، در یه مقامی ان که ذکر الله، این در آیه دیگه قرآن میفهمد ان الذین تقوا، اونایی که از قبل تقوا رو رعایت کردن، اذا مسهم طائف من الشیطان، شیطان که دائما گردباد میفرسته دور مؤمن میگرده یه راه نفوذی پیدا کنه، وقتی به مسشون میکنه طائف شیطان، این گردباد شیطان، جنود شیطان، ذکر الله ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا، متذکر میشن. اینجا هم قرآن میفهمد متقین اینجوریه، وقتی فعلوا فاحشتن و ظلموا انفسهم، شیطان اونا رو مبتلا کرد، بلافاصله ذکر الله، همی که ذکر الله برشون پیش میاد متناسب با ذکرشون استغفار برشون پیش میاد، فاستغفروا لذنوبهم. بعد خدای متعال یه تهدیدی میکنه ابلیس رو که وقتی این آیه نازل شد شیطان همه جنودش رو فراخوان داد، که خلاصه خدای متعال ما رو تهدید کرده، میفهمد و من یغفر الذنوب الا الله، برای این دسته حتما خدا میبخشه، کی غیر خدا جبران میکند خطای اینا رو؟ اون کسی که این صفات رو داره، همینم هم که میلغزد به یاد خدا میفته و استغفار میکنه، و من یغفر الذنوب الا الله. بعد میفهمد ولم یسروا علی ما فعلوا، خیلی لطیفه، اصرار بر فعلشون ندارن. پس ببینید فعل ازشون سر میزنه و اصرار بر فعلشون هم ندارن، پس متقی ممکنه فعل ازش سر بزنه. حالا اینو بعدن عرض میکنم که تقوا، تشیع، ایمان اصلش تو وجود انسانه، وجود مؤمن اصل ایمانه، وجودش از صفاتش مهمتره، صفاتش از اعمالش مهمتره. بنابراین مؤمن اصل وجودش در وادی تقواست، فاسق نیست ولی ممکنه فسق ازش سر بزنه، فاحش نیست ولی ممکنه یه فعل فحشایی ازش سر بزنه، عنایت فرمودین. بنابراین منتها مهم اینه که بلا فاصله به ذکر وادی ذکر وارد میشه، به استغفار میرسه، ولم یسر رو، اصرار نمی کنه.
ولم یسر رو هم دو جور معنا کردن. بعضی گفتن یعنی گناه که کرد گناهو تکرار نمی کنه. یه معنای دیگه که براش کردن که این معنا دقیق تر از خود آیه هم استفاده میشه اینه که بلا فاصله استغفار میکنن. کسی که بعد از توجه استغفار نمی کنه این مصره، ولو تکرار گناه نکنه، متوجه گناهش شده استغفار نمی کنه. ولو متقی اینجوری نیست. متقی همین که گناه کرد اول به ذکر میرسه، بعد به استغفار میرسه و مصر نیست، یعنی بلا فاصله تائب، رجوع میکنه، استغفار میکنه. پس ببینید مؤمن ممکنه یه گناهی داشته باشه، ولی عنایت بکنید اولین اثر ایمان اینه. پایین ترین مرتبه ایمان هم اگر کسی داشت دیگه لاابالی نمیتونه باشه، یعنی نمیتونه بی مبالات نسبت به گناه باشه. اولا گناه رو دوست نمیداره، بی خیال نیست، نمیخواهد انجام بده، با نفس مبارزه میکنه، در اون حالی هم که مرتکب در حال مبارزه است، منتها کشتیگیری است که زمین خورده، دست از مبارزه هم بر نمیداره. ذکر الله فاستغفر لذنوبه،
زمین خورد فوراً استغفار میکنه که مصر بر گناه نباشه.
یعنی ببینید حداقل تشیع اینه. ایمان وقتی آمد تو قلب، عرض کردم اصل ایمان اون حد قلبی است، اون تولی و تبری قلبی است. ولی این تولی و تبری قلبی وقتی میاد اولا جاری میشه در قوای انسان، یعنی چشم انسان میشه چشم مؤمن، چشم متقی، چشم شیعه، و شعاع وجود انسان امام همینطوری که تو قلبش آمده که شده شیعه. شیعه اون کسی است که وجود امام درش بست پیدا کرده، شاع از یه طرف، از یه طرف هم خودش میشه شعاع امام، هم امام درش اشاعه پیدا میکنه، بست وجود امام در روز قوای امام، قواش ملحق به امام میشه. همین که شاع خودش هم میشه تابع، میشه شعاع امام. خب اگر شعاع امام تو قلب آمد، تو ضعیفترین مرتبش هم وقتی بیاد حتما به قوای انسان سرایت میکنه، نورانی میشن. این یک. دومی که وقتی این قوای نورانی آمد، خاصیتش اینه که اگر هم بلغزد اصرار بر لغزشش نداره. نه ممکنه بلغزه تو درجات پایین وقتی هنوز به مرحله اسمت با اعتصام به امام نرسیده و همه قواش معتصم نشده، ممکنه بلغزه، فکرش بلغزه، زبانش بلغزه، چشمش بلغزه،
ولی فوراً استغفار میکنه.
و تدارک میکنه متناسب با اون خطایی که ازش سر زده. پس بنابراین هم یک نکته در باب تشیع که حد اقل ایمان که این عرض کردم این صفات هم برایش ذکر شده، این آثار و برکات هم برایش ذکر شده، وقتی در وجود انسان آمد این خواص به دنبالش میاد. و خب ببینید خود این حد اقل یک سرمایه بسیار گران قیمتیه، ولو اینکه حالا به حسب ظاهر ممکنه وراثتی باشه. ببینید اولا اینو در جای خودش باید بحث بکنیم،
یعنی همین ایمان قلبی،
بله همین ایمان، همین تقوا و تشیع ممکنه به حسب ظاهر بگم وراثتیه. اولا در جای خودش باید بحث بکنیم، اصلا اینا وراثتی نیست. یعنی ما عوالمی رو پشت سر گذاشتیم اومدیم تو عالم دنیا و تو اون عوالم اهدامونو بستیم، اینجوری نیست که یه دفعه وارد میدان میشیم که حتی اینکه ما از چه نسلی تو این دنیا بیایم، تو چه فضای اجتماعی ظهور و بروز پیدا بکنیم تابع عوالم قبلمونه، کما اینکه ظهور ما در قیامت تابع این عالممونه. در قیامت دیدید صریح قرآن میفهمد یوم ند او کل اناسم به امامه، جمعیت ها رو ما با امامشون صدا میزنیم، میگیم قوم فلانی بیان، با او هم محشور میشن، دور او هم محشور میشن. عنایت کردید
قیامتمون تابع اینجاست،
همینطور که قیامتمون تابع اینجاست ما دنبال هر امامی باشیم تو قیامت به اون امام میایم. ظهورمون تو دنیا هم همینطوره، اگه ما دنبال یه امامی بودیم تو جامعه او ظهور پیدا میکنیم، از نسل شیعیان او به دنیا میایم، تو دوران او به دنیا میایم. اینطور نیست که حالا کسی در دوران مثلا نبی اکرم به دنیا بیاد تصادفی باشه یا جزو محبین باشه تصادفی باشه. پس اینطور نیست که اینا وراثتی باشن. این که بعضی‌ها دیدید راحت برای اینکه ارزش این ایمانو بزنن میگن آقا اینا وراثتیه، باید با استدلال به دست بیاد، که مثلا استدلال معجزه میکنه. این ایمان شهودی از عوالم قبل آمده، هم شهود توش بوده، هم تکلیف توش بوده، هم امتحان توش بوده، هم عهد توش بوده، چه ربطی به استدلال داره؟ من نمیگم ما دنبال استدلال نباید بریم، نباید ایمان خودمون رو مدلل کنیم، نباید در مقابل شیطان و مجادلات نفس به استدلال و برهان رو بیاریم و این مجادلات رو دفع بکنیم، اینها حتما باید باشه. ولی خیال نکنید ایمان با این مجادلات درست میشه، این برهان ما رو مجادله با نفس و شیطانه. ایمان از عوالم قبل با شهود، با عهد، با تکلیف، با بارهای سنگین درست شده، کما اینکه تو این دنیا هم همینطوره. و عبد ربک حتی یأتیک الیقین، معنای ظاهری آیه اینه، یقین به سراغ انسان میاد، ولی بعد از عبادت، بعد از عبودیت. اینطور نیست که از اول به آدم یقین بدن. استدلال یقین درست نمیکنه. استدلال یک طرف رو تسلیم میکنه برای اینکه انسان حرکت بکنه، ولی یقین که با استدلال درست نمیشه. یقین و عبد ربک حتی یعتیه کل یقین. بنابراین اینکه بعضی ها دیدید محور استدلال و محور اصلی قرار میدن، این اندیشه به نظر من به یونان برمیگرده. اندیشه ارسطوییسم و انسانشناسی ارسطویی درش اصله، که اصل انسان رو به استدلال برمیگردونه و خیال میکنه همه چی با استدلال درست میشه. اینجوری نیست. رکن اصلی ایمان شهود است و عهد است و فطرت است، و البته استدلال هم حتما محترمه، در جای خودش مکمل این ایمانه، نواقصش رو رفع میکنه. بنابراین این نکته قابل تذکره. این که بعضی خیال میکنن آقا این ایمانی که شما آوردید که وراثتی است به درد نمیخوره. کی گفته به درد نمیخوره؟ آقا وراثتی است یعنی چی؟ ما از عالم قبل بردیم، کلی عهد بستیم، کلی میثاق بستیم با اماممون، با خدای خودمون، تا ما رو از این مجرا تو عالم آوردن، تو این دوران از این نسل آمدیم، تو این فضای فرهنگی آمدیم.
یعنی همینو حساب شده است،
همش حساب شده است و مزد کار ماست. خیلی هاش تفضل هم است، البته همش مزدهای ما هم تفضله. ولی ببینید این نکته اول. بنابراین این طور نیست که ما ارزش استدلال این کار بکنیم، اما این ایمان خیلی از استدلال ارزشش بیشتره. این از شبهات شیطانی دوران ماست که میگن این ایمان رو بذار کنار، وارد وادی شک بشو، بعد بیا
دوباره برگرد.
حالا بعدم مباحث معرفت شناسی حولش درست میکنن. این خیلی روش غلطی است. ایمان ما خیلی محترمه، به شدت هم باید با شیطان مقابله کنیم که این ایمان رو بگیره. فقط هم راه مقابلش هم برهان نیستا. این در روایات است. به حضرت هست که آقا هلک تو. حضرت فرمود میدونم چیه. شیطان آمده سراغت، میگه که خدا عالم رو خدا آفریده. خدا رو کی آفریده؟ گفت بله خدا گیر انداخته منو. حضرت فرمود اولا این که نگرانی و مضطربی، این علامت ایمانت. اگه ایمانت شیطان برده بود دیگه نگران نبودی، خب شک در خدا میکردی راحت. این که همین که شیطان میاد پایه ایمانت رو متزلزل کنه، مضطرب میشی، علامت ایمانته، درگیریت با شیطان و نفسه. دومی که راهش هم ذکره. هر وقت آمد به سراغ بگو لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. البته ذکری که حضرت بهش دادن متناسب با خودش. میگه هر وقت این ذکر رو گفتم میگه تمام شد شبه. ببینید پس راه مبارزش هم فقط استدلال نیست. سرمایه ایمان یه سرمایه ازلی است. به این راحتی ما از دست بدیم با استدلال به چینویش بیم بالا؟ مگه میشه کاخی که انسان با عهد و شهود و تکلیف برداشته حالا ویرانش کنه بعد با استدلال هم اون کاخو بنا کنه؟ اون که اون کاخ دیگه نمیشه، اون چیز دیگه ایم.
تازه اگر بنا بشود،
بنا شیطان اگه اونو برد تو استدلالت هم نفوذ میکنه.
بله.
بعد اونو صفر بچسبی استدلالت هم درست میشه. یعنی که انسان ایمانش رو گرفت، بعد استدلال و برهان هم حولش درست میشه. همه حکمای اسلامی استدلالا رو حول ایمانشون میچیدن. انعاد میکنید. و بعکس فیلسوفان ملحد همیشه استدلالشون با فرضی بوده که ایمانشون رو شیطان میگرفته، شروع میکنن کاخ استدلالی درست کردن، این کاخ استدلالی سر از یه جای دیگه در میآورد.
بسیار خوب.
بنابراین ایمان بسیار چیز گران سنگی،
هر چند ایمان اندک باشه سرمایه بزرگی.
و همه این آثاری هم که میگن مال همین ایمانه. اینکه عرض کنم استغفار ملائکه، محبت اهل بیت، شفاعت، نورانیت،
همین ایمان حداقلی،
همین ایمان حداقلی که عرض کردم، این حداقلی یک اول باید جاری بشه، دو خاصیتش اینه که حتما اثرش و اثر این نورانیت
جاری بشه، یعنی که به اعضا و جوارح برسه،
به همه قوای انسان، تا برسه به قوای ظاهری انسان، یعنی همه مراتب وجود انسان رو در بر بگیره. و سومی که حداقل خاصیتش هم اینه که مؤمن حتما بی مبالات نیست و حتما اهل اصرار نیست. به خاصیت ایمان هر کجا آمد اول خاصیتش اینه جعل صلاتنا علیکم و ما خصنا به من ولایتکم طیبا لخلقنا طهارة، آدم پاک میشه، تزکیتن لنا، بعدم کفارتن لذنوبنا، این آخریشه. بنابراین ولی اولش طهارت نفسه. ایمان حتما باش طهارت نفس میاد، شرک میره، قذارت ها میره، نمیشه کسی وارد این وادی ولایت
بشه. این آثار اگر ما ندیدیم در اعمال و رفتارمون، باز به ایمانمون شک بکنیم یا اینکه نه باز خلاصه نیاز به رصد داره این ایمان ما؟
بله. ببینید هرگاه انسان احساس کرد نسبت به هجوم شیطان لاابالی شده، در ایمان خودش باید شک کنه. مادامی که لاابالی نیست داره مبارزه میکنه. تو میدان مبارزه اگه خیلی قوی باشی پیروزی، توکلت زیاد باشه پیروزی. اقوى الناس فرمود متوکلین، قوی ترین مردمان. اگه توکلت ضعیف شد خب ممکن از شیطان ضربه بخوری، ولی همین که ضربه خوردی دوباره برمیگردی به وادی توحید، استغفار میکنی. بنابراین هرگاه انسان این رو دید که نسبت به اخلاق بد، نسبت به فعل بد، نسبت به اندیشه بد بی تفاوته، شیطان میاد سراغش، در ایمانش تردید ایجاد میکنه، راحت میپذیره این تردید رو.
به ایمانش باید شک بکنه.
به ایمانش باید شک.
بعد چه اتفاقی میفته؟ این چیکار باید بکنه؟ آره به ایمانش شک کرد.
بعد برگرده از نوع اهدافشو محکم کنه. صرفا دیگه استدلال هم نیست. یعنی اگه اهدافشو محکم نکنه، استدلال ها کارگشا نیست.
اهدافشو محکم بکنه یعنی چیکار؟
یعنی اهدافی با خدای خودش داشته، بعد برگرده اون اهداف خودشو در بیابه و از نوع تجدید بکنه. یعنی اگه تجدیدم نکنه با استدلال کار حل نمیشه.
حل نمیشه.
یعنی چون اصل ایمان رو که گرفت، پایه‌های استدلال رو سست کرده. استدلال پایش تو قلبه، نه تو فکر. وقتی پایه‌های استدلال رو به هم زد شیطان، دیگه استدلال کاری ازش ساخته نیست. وقتی ایمانش رو انسان محکم گرفت، استدلال هم درست میشه، برهان هم درست میشه،
مجادله با نفس در واقع،
مجادله با نفس و شیطان هم درش غلبه حاصل خواهد شد
انشاءالله.
و این نکته هم اشاره بکنم،
بله بفرمایید،
همین مقدار از ناروایی، از صفت بد، از عمل بد، از رفتار بد که گاهی در مؤمن ظهور پیدا میکنه، این مال ولایت حق نیست، این مال ایمانش نیست. لذا فهمود وقتی مؤمن فلان گناهو میکنه، ایمانش ازش سلب میشه. یعنی دیگه این عمل مال ایمانش نیست.
یعنی توی اون لحظه‌ای که این داره
اون عمل مرتکب، فعل ناشی از ایمانش نیست. اگر ایمانش حاضر بود، اون فعل صادر نمیشه.
خب ایمان چه اتفاق براش میفته؟
پنهان میشه، از انسان فاصله میگیره. اون روح الایمان که حالا در جای خودش بعد بحث بکنیم، فاصله میگیره از مؤمن وقتی این گناه رو انجام میده. این قوه دیگه در فضای نور ایمان نیست، اینه که مقداری بده دیگه، از فضای ولایت میره بیرون. حتی ببینید شرک مقفور، شرک خفی، ریا، ریایی که مورد مغفرت هم است. شما یه شرک غیر مغفور دارین که انسان شریک برای خدا قرار میده علنا، این قابل بخشش نیست. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک. ولی یه شرکی است مغفوره، ریا، ریای خفی، خدا میبخشه. ولی این شرک هم مال ولایت معصوم نیست. حضرت فرمود من اشرک به عبادت ربی فقط اشرک به ولایت. هر کی شرک در عبادت داره، حتی شرک خفی، این در ولایت برای ما شریک قرار داده. اگر از ولایت ما بیرون نمیرفت، از وادی توحید بیرون نمیرفت.
بسیار خوب، خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم حاجی میرباقری. انشاءالله قرار هست که از این هفته حاجی میرباقری با اون نگاهی که دارن ما رو با حقیقت تشیع آشنا بکنن. لذا بحث ما در این هفته خاتمه نخواهد یافت و در هفته های آینده هم انشاءالله دعوت میکنم که بیننده گفتگون با حاجی میرباقری عزیز در روزهای شنبه سمت خدا باشید. اجازه میخوام از حاجی میرباقری که مشرف بشیم به محضر قرآن و با قرار روزانمون برسیم. امروز صفحه 422 مصحف شریف رو با هم تلاوت میکنیم، آیات 31 تا 35 سوره مبارکه احزاب و آغاز این صفحه صفحات جزء 22 قرآن کریم. باز میگردیم همراه شما و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
صلي على النبي وآله الأطهار. اللهم صلي على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد و عجل فرجهم. خدا کنه قدر این سرمایه های معنوی مون رو بدونیم و انشالله برکات این سرمایه ها شامل حال همه ما بشه انشالله. خیلی شاید فرصت نداشته باشیم تا پایان برنامه امروز حاجی میر باقری اشاره قرآنی امروز رو بشنویم و بعد هم اشاره جنبندی مباحثتون.
یه فرازی از آیه 33 سوره مبارک احزاب هست که البته ذیل بحث از تکالیفی است که برای همسران وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بیان کرده، ولی تقریبا محل خلاف نیست، یعنی بین امامیه که اجماع هست و علمای بزرگ اهل سنت، محققینشون، محدثینشون هم روایات متعددی در این زمینه دارن که جای انکار نیست که این آیه منصرف از اون همسران هست، بلکه ناظر به نبی اکرم و امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا و فرزندان ایشون هست، فرزندان معصومشون. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، که بشارت یک تطهیر تام و تمام نسبت به نبی اکرم و اهل بیتش هست که حالا روایتش هم متعدده. حضرت این بزرگواران خمسه طیبه رو زیر عبایی جمع کردند و از خدا درخواست کردند، خدای متعال هم اجابت کرد و این آیه نازل شد با آدابی که در روایات مفصل آمده که خدای متعال یه تطهیر خاصی است که بشارتشو به نبی اکرم دادن و این تطهیر هم مستمره، یعنی خدای متعال اجازه ورود هیچ گونه رجسی به ساحت مقدس این معصومین رو در هیچ عالمی از عوالمشون نداده و نخواهد داد. همه عوالم اونها عوالم صدق، عوالم اخلاص و عوالم توحید محض و از غیر خدای متعال مطهرن، یعنی در مقام اخلاص تام، اخلاص در عبودیت و اخلاص در حب هستن و این سرچشمه همه طهارت و عوالمه. من گاهی اشاره کردم، گفتم ببینید اگر یه موقعی ما گناه میکنیم، این گناه چاره داره در عالم. یه موقع علیه بالله امام ما گناه میکنه، این دیگه چاره نداره. یه موقعی ما بدیم از این بدتر، یه موقع علیه بالله بدی رو به خدا نسبت میدید، دیگه او رو چارش نمیشه کرد. که اگر خدا رو سرچشمه خیر دانستیم که هست، خیر محض، وقت بدی های ما تو عالم قابل تدارکه. اصلا همه بدی های ما در مقابل خیر او چی به حساب میآید؟ حبنی و ما خطری، کل من با همه دامنه وجودیم تو دستگاه تو قابل ذکر نیستم ولو با وسعت گناهانم. این ربک واسع المغفره. یه موقعی امام انسان علیه عزو بالله که محور همه عوالم خلقت است و همه جامعه تاریخی مؤمنین، او خطا میکنه، این دیگه نمیشه پاکش بکنه. خطایی در قلب، در فکر، در سر، در هر عالمی از عوالم امام یه ترک اولا اتفاق بیفته کائنات به هم میریزه. این است که چون اونها عصمت همه عالم به اونهاست، در مقام عصمت کلی هستن و خدای متعال ضامن طهارت مطلقه اونها تو همه عوالم وجودشون هست. و البته این طهارت هم تفضل خدای متعال، هم تقاضای اونها و عبادت اونهاست.
بسیار
لذا عنایت بکنید، همین هم که ما عرض میکردیم راجع به شیعیان برمیگرده به همین، یعنی اگر شیعیان در مقام طهارتن به خاطر اینکه امامشون امام طاهریست، ولیشون ولی پاکیست، کسی تحت ولایت ولی طاهر قرار گرفته پاک میشه، کسی هم تحت ولایت ولی جائر قرار گرفت ناپاک میشه. همینجا عرض بکنم، لذاست که در روایت ما یه باب مفصلی آمده، ان الله لا یستحیی، یه بابی تو کافی داره. خدای متعال حیا نمی کند که اون جمعیتی رو که دنبال
امام جائر میان ولو اعمال ظاهریشون خوب باشه عقوبت بکنه، چون محور وجودشون بر محور امام باطله. این ظواهر هم ازشون سلب میشه و به عکس خدای متعال حیا میکند اون کسی که وجودش رو تابع امام عادل قرار داده، امامی که من الله هست، خدا حقیقت خلافت به او داده، الامامت و خلافت الله دیگه، کسی که خلیفت الله قرار داده، خدا او رو خلیفه قرار داده، اینم وجودش رو تابع او قرار میده، یه جایی میلغزه، خدای متعال حیا میکند اون رو عذاب بکنه ولو خطا کرده باشه، اینم ولو خوبی ظاهری داشته باشه خدای متعال خطا حیا نمیکنه. نکتهش همینه که اون کسی که متقی است در اصل وجود خودش و میلغزد و بر لغزش خودش هم استغفار میکنه، این مستحق عفوه، مستحق رحمته و به تعبیر دیگه به سرچشمه طهارت وصله. فهمود ریشش هم اینه. امام علیه السلام فهمود که عرض کنم ان حسنات امام العادل تغمز و سیئات اولیاه، حسنات امام عادل سیئات دوستانشون میپوشونه، محو میکنه، و سیئات امام الجائر بدی های امام جائر تغمز و حسنات اولیاه، خوبی های اولیاهشون میپوشونه.
بسیار خوب حاجی میرباقری، خیلی ممنون، متشکرم. همونطور که عرض کردم انشاءالله هفته آینده این بحث رو ادامه خواهیم داد. حاجی میرباقری از حقیقت تشیع برای ما خواهند گفت و از اوصاف و صفات شیعه. خیلی ممنونم، دعا بفرمایید و گنده های خوبمون ما آمین بگیم انشاءالله.
خدا انشاءالله همه ما رو از بهترین دوستان و شیعیان نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیتشون قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خیلی ممنون از توجه شما حاجی میرباقری، خیلی ممنون، متشکرم از شما. فردا ان شاء الله به حضور جای حسینی خدمتتون خواهیم رسید و بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. ممنون، سپاسگزارم.
اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني.